الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. البرهان العلمي مطلق وغير مطلق. قد عرفت أن البرهان العلمي ما كان الأوسط فيه علة للثبوت الأكبر للأفقر، ومعنى ذلك أنه علة للنتيجة، وهذا على نحوين: الأفضل أن يكون علة لوجود الأكثر في نفسه على الإطلاق. صحبت راجع به أقسام برهان بود و گفته شد که برهان به منات حد وسط بر دو قسمت تقسیم می شود، یکی برهان علمی و یکی برهان علمی. برهان علمی آن است که حد وسط فقط علت است برای علم ما به ثبوت اکبر برای اصغر، و به عبارت دیگر حد وسط تنها واسطه در اثبات است. و برهان علمی برهانی است که حد وسط در آن علت است هم برای علم ما به ثبوت اکبر برای اصغر، و هم علت است برای ثبوت اکبر برای اصغر در خارج و نفس الامر، مثل مثال هذه الحديدة ارتفعت درجتها و كل حديدة ارتفعت درجتها، یعنی درجت حرارتها، فهي متمددة. در اینجا ارتفاع درجه حرارت هم در جهان خارج علت برای تمدد آهن، و هم در ذهن ما همین ارتفاع درجه حرارت واسطه شد که ما علم پیدا کردیم که این آهن انبساط پیدا کرده است. بنابراین آن چی که ما در برهان علمی لازم داریم یقین و نیست نتیجه است، یعنی یقین به ثبوت اکبر برای اصغر در ذهن ما. پس کفایت می کند برای اینکه یک برهان برهان علمی باشد اینکه حد وسط علت باشد برای ثبوت اکبر للأصغر در ذهن، یعنی واسطه باشد برای ثبوت اکبر للأصغر ذهن، و واسطه باشد برای ثبوت اکبر للأصغر سر خارج. به عبارت دیگر آن چرا که ما در برهان علمی لازم داریم این است که حد وسط علت باشد برای ثبوت اکبری که در اصغر است، هم در خارج هم در ذهن. بیشتر از این ما لازم نداریم. ولیکن در بعضی موارد این حد وسط علاوه بر این که علت ثبوت اکبر فی الاصغر هست، علت ثبوت خود اکبر هم در خارج هست. اگر برهان ما این چنین بود، به این برهان میگیم برهان علمی مطلق، و اگر نه، حد وسط فقط علت ثبوت اکبر فی الاصغر بود، و علت اکبر امر آخری بود، این حد وسط نبود. در اینجا به چنین برهان لمیگی میگوییم برهان لمی غیر مطلق. در اینجا ممکن است شما از ما سوال کنید که چگونه در بعضی از موارد حد وسط هم علت ثبوت اکبر است فی نفسه و هم علت ثبوت اکبر است للاسقه، و در بعضی از موارد فقط علت ثبوت اکبر فی الاسقر هست اما علت ثبوت اکبر نیست. برای پاسخ دادن به این سوال ما احتیاج داریم به بیان یک مقدمه، و اون مقدمه این است که وجود و موجودات به دو قسمت تقسیم می شوند. یکی موجود فی نفسه و یکی موجود فی نفسه لا فی نفسه، یعنی یا وجود وجودی است مستقل و یا وجود وجودی است غیر مستقل. وجود غیر مستقل مثل وجود نسبت، نسبت موجود است اما موجودی نیست که ما بتوانیم او را به تنهایی لحاظ کنیم، بلکه باید یک زیدی باشد، یک قائمی باشد تا ما نسبت بین موضوع و محمول را لحاظ کنیم، و یا معنای من را ما نمی توانیم لحاظ بکنیم و نمی توانیم تصور بکنیم مگر اینکه یک سیری باشد، یک بصره‌ای هم باشد. معنای من در ضمن صرف و من البصره آشکار می شود. این قبیل معانی که معانی حرفیه هستند، معانی هستند که غیر مستقل هستند، به اینا ما کار نداریم و زیادم نمیخوایم متوجه بشیم که ماهیت اینها چه هست. اینو در بحث کتاب اصول فقه خواهیم دید. اما اون معانی رو که ما میتونیم لحاظ بکنیم مستقلن، اینا خودش دو قسمت میشه. یکی این که وجودش فی نفسهی لنفسهی، یعنی این شیء وجود مستقل دارد و وجود مستقلش هم برای خودش احتیاج به غیر ندارد، مثل جدار. جدار موجودی مستقل، ما میتونیم دیوار رو لحاظ کنیم ولی که هیچ چیز دیگر رو لحاظ نکرده باشیم، و این دیوار هم اگر در خارج بخواد پیدا بشود احتیاج به چیزی ندارد، که از این قبیل معانی تعبیر می کنم به اسماء ذات، اینا میگن اسم ذات. و گاهی اون معنای مستقل و اون موجود در خارج اگر بخواد یافت بشه، یافت شدنش در خارج به این است که برای غیر پیدا شود، مثل بیاض. بیاض الان یک موجودی مستقل از نظر لحاظ، ما میتونیم سفیدی رو لحاظ کنیم ولی که هیچ چی باهش نباشد، اما وجود بیاض در خارج به این است که برای جدار پیدا شود، و ما برای بیاض در خارج وجودی جدا نمیتونیم پیدا بکنیم، بلکه هر جا بیاض بخواد در خارج پیدا بشود وجود بیاض به این است که برای غیرش پیدا شود. بنابراین یک دسته از موجودات ما پیدا کردیم، که وجودشان فی نفسه، یعنی وجودشان برای خودشان، به این است که برای غیر پیدا بشوند. مثل اعراض، اعراض وجودشان برای خودشان، یعنی وجود استقلالیشان این است که زمینه به غیر بشوند. اون وقت اگر در برهان ما حد وسط را که حساب میکنیم نسبت به اصغر و اکبر به این ترتیب باشد که اکبر ما از موجودات عرضی باشد، یعنی از موجوداتی باشد که وجود فی نفسهش، یعنی وجود خودش، به این است که برای غیر پیدا شود، اون وقت حد وسط ما اگر علت برای اکبر فی نفسه بود، یعنی علت برای وجود اکبر به خودی خود بود، چون وجود اکبر به خودی خود، چون وجود اکبر فی نفسه عین وجود اکبر اصل الغیب، پس این حد وسطی که علت است برای وجود خود اکبر، برای وجود اکبر للاصغر هم هست، چون وجود خود اکبر وجودی که متعلق به غیره. پس در این چنین مواردی حد وسط ما علاوه بر این که علت است برای اکبر للاصغر، علت برای اکبر فی نفسه هم هست، یعنی حد وسط علت است برای اکبر مطلقا، چه اکبر للاصغر چه اکبر فی نفسه. اما چه کنیم که اکبر فی نفسه غیر از اکبر للاصغر معنا ندارد، چون این اکبر موجودی که وجود استقلالیش به این است که برای غیر باشد. این چنین برهان رو میگیم برهان لنی مطلقا، برهان لنی مطلق، چون حد وسط علت است برای مطلق اکبر. مثال میزنیم، مثالش مثل همون مثال سابق است، هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها و كل ما ارتفعت درجة حرارتها فهي متمددة، فهذه الحديدة متمددة. الحديدة اصغر، متمددة اكبر. تمدد یک موجودی عرضی، چون وجود زیادی که نداره، وجود عرضی. میبینیم این حد وسط ما که ارتفاع درجه حرارت است، علت است هم برای تمددی که در حدیده پیدا شده است و هم علت است برای مطلق تمدد، چون ما نمیتوانیم در خارج مطلق تمددی پیدا بکنیم به جز تمددی که برای یک چیزی باشه، به خاطر که تمدد بدون هیچی در خارج پیدا نمیشه. پس این حد وسطی که علت است برای تمدد للحدید، در حقیقت علت برای تمدد فی نفسه هم هست. اینو بهش گفتیم برهان لنی مطلق. اما اگر اکبر ما از موجوداتی باشد که این موجود هم میتواند للغیر یافت شود و هم میتواند برای خودش یافت شود، یعنی موجود ما موجودی که دو لحاظ درش میتوانیم بکنیم، به یک لحاظ ببینیمش برای غیر، یک لحاظ ببینیم خودش را. وقت برهان لنی حد اکثر چیزی که لازم دارد این است که میگوید من حد وسط علتم برای وجود اکبر، اما وجودی که به لحاظ درسن دیده می شود. یعنی من علت هم برای وجود اکبر فل اصغر میگیم خب نسبت به ذات اکبر چی؟ میگیم نسبت به ذات اکبر من حد وسط در این قسمت علت نیستم، بلکه من حد وسط به جایی که علت برای ذات اکبر باشم معلول خود اکبر هستم، چون اینجا ذات اکبر از وصف و اکبر جدا شد. یعنی برای اکبر ما دو لحاظ درست کردیم، یک لحاظ وصفی که حد وسط نسبت به لحاظ وصفی علمته، و یک لحاظ ذاتی که حد وسط نسبت به لحاظ ذاتی یعنی ذات اکبر علمت نیست. مثال بزنیم: الجسم مؤلفون و کل مؤلفن له مؤلفون فالجسم له مؤلفون. خب ببینید مؤلف و پدید آورندگی برش دو لحاظ میشه. یکی مؤلف را ببینیم برای این که برای مؤلف است، یعنی از جهت که مؤلف را به وجود آورده است. یکی هم ذات مؤلف را میدونیم، ذات مؤلف رو میبینیم مثل خداوند. یه مرتبه ما خداوند رو لحاظ میکنیم به این که علت برای عالم هست، ولی خداوند هم یک لحاظ دارد که ذات خدا خداوند هست. حالا الجسم مؤلفون و کل مؤلفن لهو مؤلف، مثل الجسم ممکنون و کل ممکن لهو علت. خیر، کل مؤلفین علت برای چی؟ برای وجود لحاظی مؤلف، یعنی علت برای مؤلفی که برای اکبر پیدا شده. چون مؤلف بودن در خارج علت می شود که جسم ما له مؤلف باشد، یعنی علت می شود برای این که جسم ما در خارج این صفت رو داشته باشه، که بگیم الجسم و صفتش اینه که له مؤلف، در خارج مؤلف بودن علت اینه. اما مؤلف بودن علت ذات مؤلف نیست، این عالم علت ذات خدا نیست. اینجا دیدید له مؤلف یک ذاتی دارد که خود ذات مؤلف است، و یک لحاظ وصفی دارد، یعنی اونی که برای غیرت مؤلف بودن علت وصفی اکبر است نه علت ذاتی اکبر. مثال دیگه میزنیم که مثالی که خود مصنف زده است. دو مثال میزنیم که ذهن بازتر بشه و بتونید مثالهای دیگه هم خودتون بسازید. مثال مصنف اینه: هذه الخشبه تتحرك اليها النار و كل خشبه تتحرك اليها النار توجد فيها النار فهذه الخشبه توجد فيها النار. اكبر ما هذه الخشبه، اكبر ما توجد فيها النار. خب این نار دو لحاظ داره، یکی لحاظ به خود ذات نار یعنی آتشی که اینجا داره میسوزه، یکی لحاظ وصفی نار یعنی نار موجود للغیر، یعنی کون النار للغیر. این لحاظ وصفی ناره، پس نار رو دو تا لحاظ کرد. یکی نار را لحاظ کردیم به این که موجود است فل اصغر، این لحاظ وصفی شد. یکی نار را لحاظ کردیم به این که نار خودش یک ذاتی است، یک موجودی است از موجودات دنیا. حالا کل خشبت تتحرک الیه النار، حرکت آتش به سوی چوب در خارج سبب می شود برای کلون نارف خشبه، یعنی برای وجود وصفی نار علت می شود. هر خشبه ای که نار به سوی او حرکت می کند، حرکت نار اینجا حد وسط مایی، حرکت نار به سوی هر چیزی علت است برای وجود نار در اون چیز. اما حرکت نار علت برای خود ذات نار نیست، بلکه علت برای وصف نار شد، یعنی علت شد برای نار به وجود وصفیش، یعنی علت شد برای وجود نار للغیر. اما علت برای وجود خود نار نیست، بلکه حرکت نار معلول ذات نار است. پس در اینجا حد وسط ما اگر چه علت است برای ثبوت اکبر لفل اصغر، اما علت برای ذات اکبر نیست. جهتش هم این بود که اکبر ما ذات اکبر با اکبر فل اصغر فرق داشت، و وقتی که فرق داشت ممکنه علتش دوتا باشه. و در بعضی از موارد ما میبینیم حد وسط معلول اکبر نیست، بلکه معلول اصغر است. و در بعضی از موارد حد وسط ما نه معلول اکبر است و نه معلول اصغر. پس نتیجه گرفتیم که در برهان لمنی ما فقط لازم داریم که حد وسط علت ثبوت اکبر فعل اصغر باشد. اگر علت ذات اکبر هم بود میشه لمنی مطلق، اگر علت ذات اکبر نبود میشه لمنی غیر مطلق. حالا اینکه حد وسط علت ذات اکبر نیست، پس این حد وسط نسبتش با اصغر و اکبر چگونه است؟ میگیم نسبتش اینه که در بعضی موارد این حد وسط معلول اکبره، در بعضی از موارد این حد وسط معلول اصغره، در بعضی از موارد نه معلول اصغره و نه معلول اکبر. خود که مثال رو اصلی برای تون میخونیم. قد عرفت ان البرهان لمنی چیز ما کان الاوسط فیه علتا لثبوت الاکبر للاصغر، آنی که حد وسط در اون برهان علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر، یعنی علت باشد برای ثبوت اکبری که در اصغر هست. و معنا ذالک انه علت النتیجه، و معنای این که علت باشد برای ثبوت اکبر للاصغر این است که علت باشد برای نتیجه، چون در نتیجه موضوع شما اصغر است و محمولتون اکبر. میگید الاصغر اکبر و العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، یعنی الاصغر اکبر. پس در نتیجه ما میخواهیم ثابت بکنیم اکبر للاصغر را، نه اکبر فی حد نفسه را. ما نمیخواهیم در نتیجه علم پیدا بکنیم به این که یک اکبری موجود است، نه، ما میخواهیم علم پیدا کنیم که اکبر برای این اصغر موجود است. خب حد وسطی را که میخواهیم همیقدر برای ما ثابت کنند، یعنی ثابت کنند که این اکبر برای اصغر موجود است. حالا چه اثبات این بکنند که اکبر من به من موجود میشه و چه اثبات این رو نکنن. و هادا علا نحوی، یک ان یکون این حد وسط علتا لوجود الاکبر فی نفس علا الاثبات، حد وسط علت باشد برای وجود اکبر فی نفسهی علا الاثبات. این حد وسط ما می فهماند که من علتم برای اکبر فی نفسه. میگیم آقا اکبر فی نفسی که به درد ما نمیخوره، ما اکبر فی الاصغر میخوایم. میگه خب این اکبر فی نفسه ما از موجوداتی که اکبر فی نفسهی، یعنی اکبر فی الاصغر. ولی اجل هازا، و به جهت همین که حد وسط علت وجود اکبر فی نفسه هست،
می باشد از دلتت علت برای ثبوت اکبر قرق. شما میگید به چگونه؟ چجوری ممکنه این؟ میگیم ها به اعتبار ان المحمول الذي هو الاكبر هنا ليس وجوده الا وجوده لموضوعه وهو الاكبر. به اعتبار اینکه محمول ما و اکبر ما در اینجا، به اعتبار اینکه محمولی که اوست اکبر در اینجا نیست، وجودش یعنی وجود فی نفسش مگر وجودش برای موضوعش که موضوعش عبارت است از اکبر. پس اگر حد وسط علت برای اکبر فی نفسه هست، چون اکبر فی نفسه وجودی ندارد به جز اکبر فی الاسقر، علت برای اکبر فی الاسقر هم خواهد بود. ولی برای این اکبر وجود مستقل عن وجود موضوعه، بلکه فقط در موضوع یافت میشه، کل مثال متقدم مثل مثال متقدم یا متقدم. و آقا مثال و علیت ارتفاع الحرارتی لتمدد الحمیده که از خورش توضیح دادیم، فیوتن ماخذن نه را به برهان لنی مطفق. دوم الا یکون حد وسط علتن لوجود الاکبر علی الاطلاق، بلکه حد وسط فقط میگه من علت برای ثبوت اکبر فی الاسقر هستم نه اکبر مطلقا. و انما یکون این حد وسط علتن لوجود اکبر فی الاسقر نه اکبر مطلقا. و دوستان ما خواهدن نه را برهان لنی مطلق، چون علت علم اطلاق نبود. خب چجوری این ممکنه؟ و انما صحه ان یکون حد وسط علتا لوجود الاکبر فی الاسقر اما وليس علتا لنفس الاکبر. چرا؟ به خاطری که اینجا نفس اکبر از اکبر فی الاسقر جدا، به اعتبار ان وجود الاکبر فی الاسقر شیء ذات الاکبر هم شیء آخر. خب علتش فرق میکنه. فتکون علت وجود الاکبر فی الاسقر که حد وسطه غیر علت نفس الاکبر. دو معلوم جدا هم دو علت جدا هم ممکنه داشته باشه. خب در برهان ما چی میخوان؟ میگه در برهان ما میخوان فقط علت وجود اکبر فی الاسقر باشه، اینقدر در ما کافی. و المقتضی لکون البرهان لنیت لیس الا علیت الاوس لیس الا علیت الاوسط لوجود اکبر فی الاسقر. و اون چه که اقتضا دارد برای بودن برهان لنی که برهان بشه لنی نیست آن مقتضی مگر علیت اوسط برای وجود اکبر فی الاسقر. حالا سواء کان این حد وسط علتا ایزن لوجود اکبر فی نفسه کما فی النحو الاول که برهان لنی و مطلق بود، یا این حد وسط نه اینکه علت برای اکبر نیست بلکه کان معلولا للاکبر فی نفسه، بلکه معلول برای اکبر فی نفسه است، یعنی معلول برای ذات اکبر. او کان این حد وسط معلولا للاسقر، او لیس این حد وسط معلول برای هیچ کدوم از این دو، نه معلول اسقر است نه معلول اکبر. مثال الاول که معلول برای اکبر باشه، قولنا هذه الخشبه تتحرك الیه النار و کل خشبت تتحرک علیه النار توجد فیه النار. حالا خود شعار توضیح بده. فوجود النار اکبر و حرکت النار اوسط و حرکت علت وجود النار فی الخشبه. در جهان خارج هم همینطوره، حرکت آتش است که علت وجود نار در اسقر میشود، ولیکن حرکت آتش علت وجود ذات نار نیست بلکه معلول خود ذات ناره. ولیکن این حرکت لیست علت برای وجود نار مطلقا، یعنی علت برای ذات نار نیست، ولی الامر بالعکس، بلکه امر بالعکس، یعنی فإن حرکت النار معلولت لطبیعت النار، حرکت نار معلول طبیعت ناره، نار است که سبب حرکتش می شود. و مثال ثانی، مثال دوم که معلول برای افقر باشه، یه مثال می زنیم و بعد مثال مصنف رو می زنیم. مثالی که خودمون می زنیم اینه که بگیم الانسان و حیوان و کل انسان حیوان و کل حیوان جسم، نتیجه میگیریم که کل انسان جسم. خوب دقت بکنید، حیوان حد وسط و جسم اکثر. حیوانیت سبب شده است در خارج که جسمیت برای انسان عارض بشه، چون حیوان جسمون متحرکون دل اراده سبب شده که انسان هم بشه جسم. پس این حیوان علت برای جسمیت انسان هست، اما این حیوان علت برای وجود آمدن جسم نیست، بلکه این حیوان خودش معلول انسانیته. یعنی چون انسان پیدا شده از حیوان پیدا شده، به خاطری که همیشه جنس در ضمن نوع پیدا میشه، تا نوع نباشد که جنس پیدا نمیشه. درسته که جنس امنه، اما اونی که در خارج ابتدا هم پیدا میشه چیه؟ نوعه. بلکه اونی که در خارج ابتدا هم پیدا میشه فرده، در ضمن فرد است که نوع و در ضمن نوع است که جنس و فرد پیدا میشه. پس دیدید حیوانیت وجودش معلول انسانیت هم برای وجود اکبر للأفقر است، این علت برای وجود جسمیت للانسان است. و اما مثالی که خود مصنف میزنه، مثال دوم اینه که بگیم المثلث زواياه تساوي قائمتين، یعنی زوايا المثلث تساوي قائمتين و كل ما يساوي قائمتين نصف زوايا المربع، نصف زوايا المربع اكبر. مثلث اصغر، مساوی با قائمه حد وسط. خب ما می‌بینیم در جهان خارج مساوی با دو قائمه سبب می‌شود برای نصف زوایای مربع، اما برای نصف زوایای مربع برای مثلث. یعنی مساوی دو قائمه سبب میشه که نصف زوایای مربع برای مثلث ثابت بشه، چون مساوی دو قائمه 180 درجه است، زوایای مثلث 360 درجه است، این زوایای مثلث 4 قائمه. پس مساوی دو قائمه سبب می شود که نصف زوایای مربع 4 قائمه بود، یعنی دو قائمه برای مثلث ثابت بشه. اما مساوی شدن با دو قائمه معلول نصف مربع نیست، بلکه مساوی شدن با دو قائمه معلول زوایای مثلثه. یعنی زوایای مثلث سبب شده ان که مجموع هم دو قائمه میشون، ولی که اگر زوایای مثلث نباشد 180 درجه هم اینجا پیدا نمیشون. فل اوسط و مساوات القائمتین، این معلول للاسفر تو عبارت از زوایای مثلث. و همین اوسط فل وقت نفسی علت است برای ثبوت اکثر که نصف زوایای مربع باشد للاسفر که این زوایای مثلث باشد. و مثال الثالث، و اما مثال سوم، و هو ما لم یکن معلولا لکل من الاسفر والاکثر، مثل هذا الحیوان غراب و کل غراب اسفر، نتیجه میگیم که هذا الحیوان اسفر. خب در خارج غراب بودن سبب شده است که سواد برای این حیوان ثابت بشود، اما غراب بودن معلول اسود نیست، بلکه غراب بودن معلول حیوان هم نیست. یعنی این که این حیوان کلاغه کلاغ بودن معلول حیوانیت نیست، این حیوانیت علت نشده که بشه کلاغ. و اسودیت سیاهی هم سبب نشده که بشه قرآن، بلکه قرآن شدن معلول علت خودشی که خدا خواسته این بشه قرآن. فل قراب و هم الاوسط لیسه معلولن للاسقه ولا للاجبه، مع انهو با اینکه همین قراب علتون به ثبوت وصف سواده لحاظ الحیوان، علت برای ثبوت وصف سواد برای این حیوان هست. از سابع معنى العلت فی البرهان الجمید. مسئله هفتمی که در اینجا مطرحه و به نوبه خود در ابحاث برهان لمنی مسئله مهمی این است که منظور شما از علتی که در برهان می آورید چیست؟ این که می گویید در برهان لمنی حد وسط علت است برای ثبوت اکبر للاکبر، منظور چه علتی است؟ چون ما چهار تا علت داریم، علت فاعلی داریم، علت قائی داریم، علت مادی داریم و علت سوری داریم. آیا منظور از این علت کدام یک از این اقسام علت؟ ایشون می‌فرماید ادعی به ذهنشون خطور می‌کند در ابتدا که منظور از علت علت فاعلی و منخه، هر یک از این چهار قسم اگر حد وسط واقع شود برهان ما برهان لمنی خواهد بود. ابتدا یکی یکی این علل رو توضیح بدیم و در ذهن بیان هم بکنیم که چگونه برهان متشکل از آن برهان لمنی خواهد بود. اما علت فاعلی ببینیم، اینا میگن هر چیزی که در دنیا پیدا شده است، البته در عالم طبیعت، باید چهار علت پیدا بشود تا اون چیز پیدا شود. مثلا اگر بخواهد درختی پیدا شود چهار چیز میخواهد. یکی علت فاعلی و او علتی که وجود میدهد به این شکل، یکی علت قائی یعنی اون چیزی که سبب شده است این چیز پیدا شده، این چیز پیدا شده برای چی؟ تا او نباشد این چیز پیدا نمیشود، به خاطری که ما یقین داریم تمام ایجادهایی که در عالم وجود هست به خاطر غایت و به خاطر نتیجه است. پس اون نتیجه سبب شده است که این موجود به این هیئت یافت شده. این دوتا، یکی ماده ای که این شکل را تشکیل داده است، تشکیل داده است و این موجود را تشکیل داده است، و یکی هم صورتی که بر این ماده نشسته. مثال میزنم، مثال جالبی میگم وقتی که یک صندلی میخواد درست بشه، این صندلی احتیاج دارد به یک علت فاعلی که او عبارت است از آقای نجار. نجاری باید باشد که صندلی را بسازد. یک چیز دیگه که باید پیدا بشه تا این صندلی پیدا بشه عبارت است از علت فاعلی، یعنی علت فاعلی که یه آقای نجار است اگر تصور نکند فایده صندلی را، دنبال ساختن صندلی نمی رود. بلکه این آقا تصور میکند که صندلی چنین فوائدی دارد. این تصور فوائد در ذهن او سبب میشود که نجار این صندلی را بسازد که این فوائد را از او بگیرد. پس علت فاعلی هم لازم است. این دو تا علت خارجی هستند. دو تا علت هم داریم که علت داخلی هستند. با اونه که این صندلی با احتیاج به یک موادی داره، مثلا چوبی باشد یا آهنی باشد یا میخوان صندلی رو از او بسازی، به اینا میگن علل مادی. یعنی اونی که مادی صندلی را تأمین میکنه و احتیاج به یک علت دیگر هم دارد به نام صورت، یعنی هیئت صندلی. این شکل صندلی و صورت صندلی باید در این ماده پیاده بشود تا این صندلی پیدا بشود. پس اگر علت فاعلی نباشد، کسی نیست که این صورت رو به وجود بیاورد. اگر علت قائی نباشد، فاعل دنبال به وجود آوردن این صورت نمی‌رود. اگر علت مادی نباشد، چیزی نیست که صورت روی او پیاده شود. اگر هم علت سونی نباشد، که از بی خودشه اینی. بنابر این هر شیء مادی و طبیعی اگر بخواد وجود پیدا کند، باید این چهار علت درش پیدا میشه. اون نه. اگر در برهان حد وسط ما مشتمل بر هر چهار علت بود، یعنی حد وسط ما هم علت فاعلی بود، هم علت فاعلی، هم علت مادی، هم علت سوری، به چنین برهانی میگن برهانی دونی کامل کامل. و اما اگر فقط علت فاعلی باشد، اگر فقط علت سوری باشد، اگر فقط علت مادی و یا علت غایی باشه، در اینجا برهان لمی هست، ولی که کامل نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر علت فاعلی بود، علت فاعلی بل التزام دلالت میکنه که بقیه هم هست، اما بقیه ذکر نشده هست. مثلا وقتی که شما میگویید هذه الخشب ثقله نوعی اخف من ثقل نوعی الماء، یعنی به فارسی میگیم این چوب وزن مخصوصش از آب کمتر است و هرچی که وزن مخصوصش از آب کمتر است او روی آب میستد، پس این چوب روی آب میستد. حالا کمتر بودن وزن نوعی چوب علت فاعلی است برای که چوب روی آب بیستد، اما این علت فاعلی وقتی که یاف شد مسلماً در اینجا معلومش یاف میشه، به خاطری که وقتی ما به این میگوییم علت فاعلی که فاعل باشد، یعنی مفعول داشته باشد، و دیدیم که پیدا شدن مفعول هر چهار تا رو لازم داره. و همچنین اگر در برهان فقط علت مادی ذکر بشه، وقتی این خشب ست میکند بر او که ماده صندلی نیست، چه فاعلی باشه که صورت صندلی به او بده، صورت صندلی هم باشد و قالب برای صندلی هم باشد. البته نسبت به علت مادی یه مقداری میشه انسان درش همچین بیسته، به خاطر که خب این خشب هست، ماده برای صندلی هم هست، برای صندلی پیدا بشه. اما اگر ما گفتیم منظور از ماده، ماده است که در سیر پیدا شدن صورت قرار گرفته و منظور از ماده هم همینه، با سرچارت هست. اگر علت سوری را بیاریم، خب اگر گفتیم این حد وسط علت سوری برای اکبر، خب اگر علت سوری برای اکبر معلوم میشه که علت فاعلی هست این علت سوری هست، معلوم میشه که علت قائی هست که این علت سوری هست، و معلوم میشه که علت مادی هم هست که این علت سوری هست، چون صورت بدون ماده پیدا نمیشه، صورت بدون فاعل و بدون قائی پیدا نمیشه، و همچنین اگر قائی آورده شود. حالا مثالش رو دیگه از رو میخوانیم. قلنا ان البرهان الذمی ما کان فیه الاوسط علتا لثبوت الاکبر للاسفل، گفتیم که برهان ذمی آنچنان برهانی است که بوده باشد در او حد وسط علت برای ثبوت اکبر للاسفل، وقد یسبق ذهن الطالب ارا ان المراد من العله خصوص علت الفاتحه، و چه بسا دقت میگیرد ذهن دانشجو به این که مراد از علت خصوص علت فاعلیه، ولیکن فی الواقع ان العلت تقال علی اربعه انواع، ولیکن در واقع علت بر چهار نوع گفته میشود، و البرهان لمی یقع به جمیعها، هر کدوم از اینا حد وسط قرار میگیرد برهان لمی را تشکیل میدهد، و اون چهار علت یک العلت الفاعلیه او الفاعل او السبب او مبدا الحرکه، همه اینا رو بهش میگن. ما شئت فعبر، هر چی که دارید میخواد تعبیر بیاد. خلاصه منظور اونی که از او وجود پیدا میشود، وقد یعبر از علت فاعلیه به قولشون که میگویم ما منه الوجود، یعنی اون چی که از او وجود، وجود از او نشأت میگیره، ایمن من نشویه یقصدون المفیض و المفیض الوجود، قصد میکنن مفیض و مفیض وجود را، او چیزی که وجود میدهد، که در فلسفه ثابت می کنم مفید وجود و مفید صور فقط خداونده است. اول مصد به بول وجود و یا علت فاعلی اون است که تصدیب وجود می کند اما سبب وجود نیست، یعنی سبب وجود خداونده است، نهایت خداوند به سبب این واسطه فیض وجود را به اون شیء میرساند. مثل بنا، بنا به خانه وجود نمیدهد، خدا که به خانه وجود میدهد، اما در اینجا خدا به تصدیب بانی، یعنی به تصدیب بنا به خانه وجود میدهد. این هم علت، علت فاعلی چیزی که هست، این علت است که معتق وجود نیست، یعنی وجود نداده است، وجود خدا داده است اما به تدبیر، یعنی به واسطه بنا. اول مصدب الوجود یا اینکه علت فاعلی اون است که سبب تدبیر می کند مر وجود را، اما سبب وجود نیست، مثل بانی برای دار، نجار برای سریر، عبد برای ولد، عبد ولد رو به وجود نمی آورد، خدا به ولد وجود میدهد اما به تسبیب عبد، به این که عبد سبب میشه، واسطه میشه که ولد پیدا بشه. و مثال و اخذ الفاعل فی البرهان اینه که بگیم لمت دار الخشب و یتبو علی الماء، بگیم از علت فاعلی سوال میکنیم، فیقال لأن الخشب ثقل له النوعی، لأن الخشب ثقله النوعی اخف من ثقل الماء النوعی. حالا این لأن الخشب گفتیم هر چیزی که بعد از لأن واقع قرار بگیره حد وسط، اما این حد وسط علت فاعلی، و اگر بخواید اینو در نظم برهان در بیارید یه از اون قیاسات مزمره که گفتیم جای از صغرا هست میشه، جای رفتا از کبرا هست میشه، جای رفتا مقدم مؤخر میشه، یه از اونا بخواید به صورت قیاس در بیاریم اینجوری میشه هاد الخشب و ثقله النوعی اخف من ثقل الماء النوعی و کل ما ثقله النوعی اخف من ثقل الماء النوعی یکو علی الماء فهاد الخشب و یکو علی الماء و مثال و ایزم متقدم در مثال تمدد حدیث بالحراره چون در اونجا ارتفاع درجه حرارت است که علت فاعلی است برای تمدد این سبب میشه که تمدد در آن هم پیدا بشه. قسم دوم العلت المادیه او الماده التي يحتاج اليها الشيء احتیاج دارد به اون ماده يحتاج اليها الشيء احتیاج دارد به اون ماده شيء لیتکفن و یتحقق یا لیتکفن و یتحقق داری که متکفن شود و متحقق شود بلفر داری که بلفر الان وجود پیدا بکنه به سبب قبول این صبح به خاطر قبول اونشه من صبح خود و قد یا افتر از این علت مادیه به قول مافیه وجود چون وجود در او وجود صندلی در خشبه در چوبه مثل خشب و مثل مسمار برای سری که خشب و مسمار برای تخت علت مادی هستند و جست و آجر و خشب و نحوه ها گج و آجر و خشب و مانند اینها علت مادی هستند برای دار نطفه علت است برای مولود و الی آخر و مثال و اخذ المادت فی البرهان قول اینها که بگوییم لما یفتد نیوان فیقول لأنه مرکب من الازداد خب ترکیب از ازداد علت مادی هستش چون ازداد با هم ترکیب شدن خداوند یک صورت جدید به اونها داده هست مثل این که گوگرد و آهن علت مادی هستن برای این که با هم ترکیب بشنن و خداوند به اون صورت سلفور گوگرد را بده سلفور آهن را بده هم الالت سوریه و سوره وقد یعبر از اون به قولهم ما به وجود اونی که به او وجود است خب به سبب صورت وجود پیدا می شود الالت یحصل به شیء بالفعل یعنی اون چیزی که حاصل می شود به او شیء بالفعل یعنی شیء بالفعل می شود به سبب صورت مادامی که صورت نماشه بالفعل نیست این نطفه مادامی که صورت انسان به او تعلق نگیرد انسان بالفعل نیست و این چوب ها مادامی که صورت صندلی نگیرد صندلی بالفعل نیست فانه ما لم تقترن صورت بالماده پس به درستی که مادامی که مقترن نشود صورت به ماده لم یتکون شیء و لم یتکون شیء و لم یتحقق متکون نمی شود شیء و متحقق نمی شود شیء مثل هیئت سریر و مثل هیئت دار و مثل صورت جنینی که به این صورت ها یکون و سریر و سریرا یکون و دار و دارا یکون و جنین و انسانا و مثال عقص صورت در برهان قول آنها که میگوین لمکامت ها به زاویت و قائمتن فیجاب و لعن نزل ایها متعامدان دو خط ماده است اما این هیئتی که دو خط پیدا کردن که یکی در دیگری عموده است این صورتی که برای این دو خط پیدا شده و در نتیجه دو خط زاویه بینشون شده است نهاز درجه علل علت القائیه ابل قایه وقد یعبر از علت قائیه به قول ما له الوجود اونی که وجود برای او یعنی علتی لعجله ها بوده نشه یعنی آن چیزی که به خاطر او شیء یافت شده و تکبر نرشه پیدا شده مثل جلوس برای کرسی مثل سکنا برای بیت که جلوس علت قائیس برای کرسی سکنای در خانه علت قائیس برای خانه و مثال عقص علت قائیه در برهان مثل قول آنها دیدونم لمه هم شعتر به چرا به تو ساختی فیجید لکه از کنهو و یکی درش سکونت بگیرم لمه یرتاس و فلانون چرا فلانی ریاضت میگشه پرهیز داره تا یه جا و لکه یه سه داره که صحت پیدا بکنه آچزا و همینطور مثال های دیگه. اون وقت در این مسئله هشتم اون مطلبی را که گفتیم توضیح میده که درست است که برهان کامل در جایی که چهار تا علت جمع شود، ولی که ذکر یک هر یک از اینها چون مستلزم اون ستای بقیه هم هست، پس ذکر هر یک از اینها مفید یک برهان علمی کامل خواهد بود که انشاءالله در بحث آینده براتون خواهیم گفت. و صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. و صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تعقيب و توضيح في اخذ العلل حدودا وسطا. لا شك أن ما يحصل البرهان على وجه يجب أن يعلم الذهن بوجود المعلول عند العلم بوجود العلة إذا كانت العلة على وجه إذا حصل لا بد أن يحصل المعلول عندها. ومعنى ذلك أن العلة لا بد أن تكون كاملة تامة السببية. صحبت راجع به برهان بود و گفته شد که در برهان دو قسم اساسی داریم، یکی برهان علمی و یکی برهان لمنی. در برهان لمنی حد وسط علت ثبوت اکبر بود در اصغر، هم در جهان خارج و هم در عالم ذهن. و بعد توضیح داده شد که علل بر چهار قسمت میگوین علل اربعه و اون چهار قسم عبارتن از علت فاعلی، علت قائی که ایدو علت بیرونی، علت مادی و علت سوری که این دو علت درونی. و گفته شد که در برهان لمنی هر یک از این علل می تواند حد وسط قرار گیرد. اون وقت در اینجا سؤالی مطرح شد و اون سوال این بود که ما میدانیم که هر یک از اینها به تنهایی علت وجود معلول نیستن، یعنی علت ثبوت اکبر نیستن. چگونه شما میگوییم هر یک از اینها می تواند در برهان لمنی حد وسط قرار بگیرد؟ این دو حرف با هم متناقض است. از یک طرف هر یک از اینها به تنهایی علت اکبر نیست، از یک طرف می گویید حد وسط می تواند هر یک از اینها قرار بگیرد. و حال اونجه در صورتی حد وسط می تواند هر یک از اینها قرار گیرد که هر یک علت برای اکبر باشد. برای پاسخ دادن به این سؤال این مطلب هشتم رو مصنف مطرح نموده. در ابتدا توجه به یک مقدمه لازمه و اون این که علت از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم میشه، یکی علت تامه و یکی علت ناقصه. علت تامه عبارت است از
علتی که با وجود آن هیچ حالت انتظاری برای وجود معلول باقی نماند، بلکه به مجرد این که علت یاب شد معلول هم برا فاصله بعد از اون یاب شد. اینو بهش میگن علت تامه، یعنی در تأثیر کردنش و در پیدایش معلول تام. و یک قسم از علت، علت ناقصه. علت ناقصه آن است که خودش به تنهایی برای پیدایش معلول کافی نیست، بلکه احتیاج است به ضمن زمینه ای و به حصول شرایط و رفع موانع. مثلا آتش علت تامه برای سوزاندن چوب نیست، بلکه باید دو چیز در اینجا پیدا شود: یکی شرط سوزاندن که او عبارت است از مقارنت آتش با چوب، تماس آتش با چوب، و یکی هم رفع مانع، یعنی چوب تر نباشد، زیرا که اگر چوب تر باشد بازم چوب آتش نخواهد گرفت. در این مثال آتش علت تامه برای احراق نیست. اگر شرایط حاصل بشود، چوب خشک باشد، آتش هم با چوب تماس بگیرد، اینجا آتش می شود علت تامه برای احتراق در چوب. حالا در ما نحوفی نسبت به امور مادی و نسبت به موجودات جهان طبیعت، وقتی علت تامه، یعنی وقتی معلول پیدا می شود که هر چهار علتی که سابقا گفتیم باشن، یعنی اگر علت فاعلی بود، یعنی اون کسی که از او باید وجود افاده شود بود، ماده هم بود که بتواند فیض را دریافت کند، صورت هم بود، یعنی فاعل اون وجود را به اون ماده داد، یعنی اون صورت را به اون ماده داد، غایت هم بود، یعنی اون چه که سبب می شود فاعل دست به کار بشود اون هم بود. اگر این چهار تا باشد علت تامه یافت شده است و در نتیجه معلول هم پیدا می شود. مثال زدیم در دست گذشته به این که اگر نجاری باشد، غایت نشستن روی صندلی باشد، چوب هم باشد و نجار صورت و هیئت صندلی را به چوب بدهد، در اینجا وقتی این چهار تا جمع شد صندلی پیدا می شود. و الا اگر یکی از اینها نباشد، خشب نباشد، هیئت صندلی نباشد، علت فاعلی نباشد، غایتی نباشد که نجار را دست به کار بکند، میبینیم این صندلی در جهان خارج وجود پیدا نمی کند. حالا در ما نحن فی، پس به این نتیجه رسیدیم که یکی